الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد صلى الله عليه وسلم دائما ما به امید خدا امروز بحث کتاب عزیز رو پیگیری میکنیم و به پایان میرسونیم متنو تا بتونیم یه سری حرفای مهمی که تو اینجا وجود داره به شما عرض بکنیم. به قیل دوم رسیدیم، در واقعشون مباحث نسخ رو توی سه عنوان سامان دادن. عنوان اول حقیقت نسخ بود، عنوان دوم امکان نسخ که الان توشیم، و چهار تا قیل اینجا آوردن که کسایی هم که میخوان بگن نسخ امکان نداره، ایشون با قیل آورده که قیله که نسخ امکان نداره. حالا میخوایم جواب بدیم که نه، امکان داره. بعدم برسن به وقوع نسخ. نسخ اگه در واقع تو کتاب قدمای از اصولیون برید ببینید خیلی مفصل پرداخته شده. مثلا علامه هلی توی همین نهایت الاصولشون چند بار عرض کردم، نهایت الاصول علامه خیلی کتاب در واقع محوری و مهمیه برای اصول قدما. قدما که میگیم منظورمون پیش از اخباریگریه. تقریبا تمام اقوال شیعه و سنی رو توش جمع کرده با ادلهشون، نظارتشون به هم. خیلی دارالمعارف خیلی خوبی شده که مؤسسه‌های سبحانی چاپش کرده تو 5 جلد. یه چاپ تحقیقی هم داره آل‌البیت انجام میده که تا الان فکر کنم مثلا 4 جلدش اومده، احتمالا هم یه 8 جلدی مثلا بشه، هنوز حالا کامل نشده. کتاب خیلی خوب و داشتنی از این جهت که شما رو کامل با فضای قدما آشنا میکنه، چه مشکلاتی که دارن چه خوبیایی که دارن. معمولا اصول و اصولیون معاصر خیلی از فضای قدما خبر ندارن. یعنی ما فکر میکنیم همیشه اصول همینجوری که ما فکر میکنیم بود، از نه به این معنی که اصول قدما خیلی سای خوبی داره ها، نه لزومن. یه وقتایی هم حرفای خیلی در واقع سطح پایین داره، حرفای واقعا اضافی داره. مثل همینجا مثلا برید اون کتاب الان ببینید، من چاپ همون آل‌البیتو دارم که حالا قراره مثلا 8 جلد بشه، میدیدم 150 صفحه درباره بحث نسخ توش. به صفحه‌ای که حالا اونا چاپ کردن یه مقدار چون پاورقی داره و تحقیقات، تعداد صفحش هم زیاد شده، ولی خب 150 صفحه درباره، حالا به حساب همین صفحات مرحوم مظفر بذارید مثلا 100 صفحه درباره نسخ صحبت کرده. خب ما چند صفحه داریم الان میخونیم؟ مثلا 2-4 مثلا 6-7 صفحه داریم میخونیم. اون 100 صفحه خیلی مفصل فل ناسخ، فل منسوخ، فل در واقع نسخ چرا اینجوریه و اون بحثا چیه، کجا رفته. ببینید راستش اینه، شما اگه تاریخ علوم قرآنی رو کار بکنید ببینید اصلا خیلی از این بحثایی که یه موقعی توی اصول در واقع شیعه مطرح بوده، اینا یه بخشی از این مباحثی که مربوط به قرآن بوده امروزه رفته تو علوم قرآنی. یعنی ما امروزه با یه رشته جدیدی مواجهیم به اسم علوم قرآنی و اینا رفته مثلا توی اون رشته. علوم قرآنی چیه؟ یه علم، نه روش اسمش هست علوم قرآنی، یه علم نیست، چند مجموعه چند تا علمیه که حول قرآن شکل میگیره. حالا البته اینکه علوم قرآنی چیه، تاریخش چیه، بحثای مفصلیه. متاسفانه تو حوزه خوب روش کار نمیشه، نه رو علوم قرآنی خوب کار میشه نه روی علوم حدیث. چند تا رشته است خیلی اثرگذاره، چند تا در واقع عنوانه که خیلی اثرگذاره توی فقاهت. معمولا هم حوزه برنامه جدی براش نداره. از اون سال اول یه دونه شو شما میشناسید، چیه؟
لغته.
بعد میان جلوتر میرسید به فقه و اصول، اسم یه علمی رو میشنوید یا یه مجموعه کتابی رو میشنوید، قواعد فقهی است. الان هم دارید چی رو میشنوید؟ علوم قرآنی، علوم حدیث. برید یکم بالاتر یا همین الان هم احتمالا تو ذهنتون باشه یه علم دیگه که خیلی چی؟ رجال، یعنی لغت. قواعد فقهیه، علوم قرآن، علوم حدیث، رجال. این پنج تا، حالا من اسم تفسیر رو نمیارم چون به هر حال یه مقداری دغدغه هست جدی تر از اینا روش تو حوزه، ولی خب اگه بخوایم سختگیرانه کنیم، خیلی هم با دید بدبینان نگاه کنیم، میگیم آقا حوزه به تفسیرم خوب نمیپردازه. راستش اینه که به هر حال اساتیدی هستن که تفسیر، اصلا خودتون اهمیت تفسیر رو خوب میفهمید، ولی این پنج تا معمولا خوب بهش پرداختن میشه. اتفاقا این پنج تا هم تو اجتهاد موثره: لغت، قواعد فقهیه، علوم قرآنی، علوم حدیث و در واقع قواعد فقهیه نگفتم، آن رجال، قواعد فقهیه گفتم رجال. البته بخوایم بگیم تفسیر هم هست که خیلی روش خوب کار نمیشه، تاریخ هم هست که متاسفانه باید بگیم کلام هم خیلی روش پتروشی خوب کار میشه، هیچی دیگه تو فقه و اصول خیلی خوب کار میشه. تقریبا میتونم بگم جا داره که مثلا یک سوم این اصولی که تو حوزه میخونیم و بذاریم به عهده طلبه، به جاش اونا رو یه مقدار جدی تر بخونیم. این به هر حال مسئله ای که هست که خودتون اگه نتونید خودتون رو مدیریت بکنید و برنامه علمیتون رو، به هر حال تو مسیر اجتهاد دچار مشکلاتی میشید. میگم این لیست رو بخوایم زیاد کنیم زیاد میشه. میگه تاریخ هم هست، تاریخ میگه چه ربطی داره؟ خب اگه کسی با مدرسه قوم آشنا باشه، با سبک های بروجردی آشنا باشه، اینا تاریخ بلکه برای مسائل فقه و حکومتی و فقه اجتماعی خیلی میتونه نکات مهمی داشته باشه. دیگه حالا بگذرم از این درد و دل، بپردازم به اون علوم قرآنی که محل بحث ماست. خیلی از این بحثایی که تو اصول مطرح میشده امروز تو علوم قرآنیه. راستش اینه که کار خوبی کردن، چون خیلی اون بحثا اصولی نبود. یعنی اون 100 صفحه‌ای که علامه هلی مثلا آورده، چرا علامه هلی رو مثال میزنم، باز دارم میگم علامه هندی نماد اون کتاب نهایش به طور خاص، در واقع دارة المعارف اصول قدماست. بله بعدیاشو نداره. بعدیا یعنی کی؟ یعنی دوره اخباریگری بعد از علامه هندی کیو داریم تا قبل از دوره اخباریگری که شاخص باشن؟ علامه هندی یه جور مثلا قرن چنده؟ قرن هفت و ایناست دیگه، متوفای الان دقیق تو ذهنم نیست، مثلا 600 و 700 و ایناست، 800 و 900 هم ما بزرگانی داریم مثل شهید اول بعد علامه هلیه، مثل شهید ثانی، مثل پسر شهید ثانی صاحب معالم، مثلا محقق کرکی یا مقدس اردبیلی، این چند نفر داریم. ولی این چند نفر هم خیلی اثر اصولی چشمگیر و قابل توجهی ندارن. یکی همون تمهید القواعد شهید ثانیه، یکی خود در واقع معالم که برای پسر شهید ثانیه، اینا معمولا اصول خیلی فشرده و خلاصه ای هست. حرف خیلی ویژه جدیدی ندارن که علامه هلی نیاورده باشه. علامه هلی تو نهایه نه تنها حرف همه شیعه و نظرات مختلف از جمله سید مرتضی و شیخ طوسی رو آورده، علاوه بر اون نظر همه اهل سنت هم آورده. خیلی منبع خوبیه اگه در واقع عادت کنید رجوع بهشو. تو این بحث گفتم مثلا 150 صفحه آورده. اون بحث الان کجاست؟ امروز تو علوم قرآنیه. چرا تو علوم قرآنیه؟ چرا اون روز نبود امروز هست؟ چون اصلا اون روز علمی به اسم علوم قرآنی به این چیزی که ما امروز میشناسیم وجود نداشت. اصلا علوم قرآنی تاریخ خودش رو داره. مثلا فرض کنید که از قرن، حالا دقیقش الان مثلا بعید العهد شدم، ولی از قرن 3 و 4 آروم آروم یه سری بحثایی که یه وقتایی ذیل ادبیات میومد که ما تو تاریخ ادبیات اینو توضیح دادیم، ذیل ادبیات می اومد، ذیل مثلا کجا می اومد، اینا رو آروم آروم جدا شد و توی کتابی به اسم علوم قرآنی جمع شد. بعد دیگه رسید به اون کتاب معروف برهان، برهان در واقع برای زرکشیه دیگه، درسته؟ رسید به اون کتاب و بعد اتقان سیوطی و اینا، معمولا قرن 9 و 8 و 9 و 10 و ایناست. حالا تاریخش رو ببینید، یهو خیلی علوم قرآنی بزرگ شد، بعدش دوباره آروم آروم به حالت مثلا بگیم معتدلی رسید. اول چیزی نبود، بعد یهو خیلی بزرگ شد. بعد قرن مثلا 12 و 13 و 14 که مثلا ما باشیم، دیگه علوم قرآنی به شکل امروزی در اومد. عملا میخوام بگم این بحثا که تو علوم قرآنی هست تو دوره های قدیم، مثلا قرن 4 و 5 و اینا، معمولا ذیل چه علمی بود؟ این بحثا که تو علوم قرآنیه، ذیل علم کلام و ذیل علم همین اصول و ذیل ادبیات و ذیل اون علما بود. یه نمونش هم همین نسخ که تو اصول اومده. حالا این یه تاریخ اجمالی که این ماجرای نسخ، شما اگه برید مثلا فرض کنید باب عام و خاص اون کتابا رو ببینید با باب عام و خاص امروز خیلی فرقی نکرده، باب نمیدونم خبر واحد رو ببینید با خبر واحد امروز خیلی فرقی نکرده، ولی قرآن خیلی فرق کرده. و اینم خوبه که اون بحثای نسخ یه خیلی امروزه نیست، فقط یه مشکلی وجود داره. کی گفته مباحث اجتهادی مربوط به قرآن منحصر است در مسئله نسخ؟ بله ایشون سعی کرد بگه آقا حجیت ظواهر هم داریم که بعدن میاد، نمیدونم اون یکی چی بودش، تخصیص مثلا قرآن به خبر واحده که قبلا اومد، راست میگه، اینا مسئله مهمیه، ولی غیر از اینا مسئله خیلی مهمی وجود داره که کمتر بهش پرداخته شده. من امروز یک کتاب آوردم خدمتتون معرفی کنم برای همین مسائل. جناب استاد سررامی، سیف الله سررامی، یک کتاب دارن جایگاه قرآن در استنباط احکام، کتاب انصافا خوبیه، زحمت کشیدن، البته خب خیلی جا داره، حالا من خبر ندارم مثلا یه ویرایشی جدیدی بشه، مسائل خیلی جدیدی پیش اومده که تو کتاب اضافه بشه، ولی خب سال 78 این کتاب چاپ شده برای اون سال که خیلی خوبه. خب 78 مثلا تا الان که 98 ایم، یه 20 سالی گذشته، تو این 20 سال مقالات زیادی، تحقیقات زیادی، اساتید نظرات جدیدی مثلا دارن و اینا، جا داره که باز یه تحقیق بیشتری هم بشه، ولی انصافا این کتاب کتاب خوبی و زحمت کشیدن، خصوصا این که شخص ایشون به هر حال جز افراد شناخته شده و جا افتادن، یعنی تا حد خوبی، نمیگم خیلی زیاد، ولی تا حد مقبولی میشه به حرفاشون یه اعتماد نسبی داشت، به خلاف یه کتاب دیگه ای که من اونو نیوردم معرفی کنم، مثلا یه آیه عیاضی نامی نوشتن و اونم همین بوستان کتاب چاپ کرد و همون سالا هم هست، ولی خب اونا یه جریان تقریبا انحرافی توی فضای فقاهتن که حالا من رسیدی به جنبندی باید عرض کنم، ما یه جریانایی داریم که نمیدونم حالا چه اسمی روش بذاریم، مقابل اخباریون مثلا به اونا میگن قرآنیون، ولی خب بشعی نیست، یعنی حیفه، باید به اونا بگیم مثلا نمیدونم چه واژه‌ای باید به کار ببریم که بی‌ادبی هم نباشه، یه جایی دیگه بود آدم میگفت قرآن زده، آخه قرآن زده که بد نیست، خوبه قرآن همه رو بزنه دیگه، درسته؟ یعنی کسایی که به بهانه، اینجوری باید اسم واضحی براش ندارم، ولی به بهانه قرآن عملاً به روایات کم محلی، بی‌عنایتی نمیدونم میکنن به بهانه قرآن، مثل اخباریون که به بهانه اخبار و روایات به قرآن در واقع، این سبک اهل بیتی که این ثقلین یا ثقلین رو کنار هم جمع میکنه، کتاب الله و عترتی رو جمع میکنه، اون مسیر مستقیمه. و یعنی تو طول تاریخ در واقع اهل سنت و شیعه ما با این دو جریان مواجهیم دیگه، یه جریانی که روایت رو خیلی پررنگ میکنه که خب بیشتر تو شیعه این پیدا شده، اخباریون، یه گروهی که قرآن رو میخواد مثلا پررنگ کنه، به بهانه قرآن روایت رو بذاره کنار، که هستن. حالا باید توی جنبندی اون تاریخچه‌شون رو اجمالاً عرض کنم تا برسیم به این افراد معاصر، حالا بگیم قرآنیون. قرآنیون رو خیلی خوب، ما همون دوست داریم، ما همون دوست داریم چی؟
اهل کتاب.
اهل کتاب دیگه فوش دیگه. اهل کتاب، آره، نه خوب، اهل کتاب شیعی مثلا، آره. نه قرآنیون که تو اهل سنتن، اسم رسمیشون برای یه گروهی توی مصر و مثلا که یعنی از اونجا شروع شده، اسم رسمی که برای اوناست، ولی بخوایم بگیم میگیم مثلا شبیه قرآنیون، میگم اسم مشخصی نداره چون گروه خیلی در واقع معظمی هم نیستن تو شیعه، ولی خب یه عده‌ای هستن، مثل همین آیه در واقع عیاضی که الان اسمش رو آوردم که جزء مثلا محققین معاصره، حالا میگن محقق دیگه، ما هم میگیم محقق، شما هم بگید محقق، مثلا محققین معاصره، این دیگه خب چیز دارن دیگه، زیاده روی دارن، تند روی دارن، افراد دارن تو مسئله قرآن و ابراز و اهدافی دارن، یا مثل اون آقای صادقی تهرانی، اسم تفسیرشون چی بودش که خیلی هم تفسیرشونو، فرقان، الفرقان، که ایشون هم هست، حالا میارم تو جمعنیش، حالا عرض میکنم، میخوام بگم اینجوری نیست که هر کی ادعای قرآن کرد و حرف از قرآن زد و مثلا شما بگید آفرین، این چقدر مثلا دیگه خیلی نه خیلی از اینا در واقع جریانای انحرافی تو فقاهتن، ولی خب آقای سرامی نشون داده تو این سالا که توی اون در واقع جریان کلان صحیح قرار داره سبک تفکر کاراشون، همچین اثری از ایشون خیلی در واقع زی قیمته. من بخوام فصلای این کتاب حالا اجمالا عرض کنم، بخش اولش به کلیات و بستر تاریخی میپردازه، چی کار میکنه در واقع، مثلا قرآن در اصول فقه، تاریخ قرآن، تعریف استنباط، یه سری بحثای مقدماتی رو میاره، بعد یه بحث مهمی که میاره تاریخچه ای از گرایش به قرآن در مقام استنباط احکام. خیلی این مهمه، تاریخچه همیشه به شما کمک میکنه که ببینید آقا وضعی که امروز باش مواجهید قبلا چجوری بوده. الان فکر نکنید همیشه خدا وضعیت به همین شکلی که امروز شما دارید میبینید بوده، و کمک میکنه به باز شدن ذهن. میاد اول دوره های در واقع اهل سنت رو میاره که مثلا تو عصر پیامبر چجوری بوده، بعد مثلا فرقای مختلف حنفی مالکی نسبتشون با قرآن چجوری بوده، خیلی کمک میکنه اینا. بعد میاد تا هدایت ائمه در احکام قرآن، یعنی میخواد بگه به هر حال ائمه عنایت داشتن به این که در استنباط از قرآن استفاده بشه. بعد قرآن و فقه در تاریخ شیعه، که البته کوتاه ها چون به هر حال اونقدر استفاده نمی شده، ولی اینجا میاره که تدوین احکام قرآن ها رو میاره، که حالا ما باید انشاءالله توی اون جنبندی ها عرض کنیم. این یه فصلش، یه بخشش. بخش بعدی به اصول استنباط احکام از قرآن میپردازه، که این خب خیلی به درد ما میخوره. البته یه بخشش همین حرفاییه که تو اصول هم میخونیم، مثلا حجیت ظواهر. خب توی اصول ما تو قسمت ظواهر اینو داریم، این یه فصلشه. فصل دیگه اختلاف قرائات چه اثری میذاره توی در واقع فهم، که اینم اونقدر کاربردی نیستش. اینم در واقع بحثیه که بد نیست ولی اونقدر کاربردی نیست. آورده بحث بعدی بحث تحریفه، که قائلانه به تحریف کیان و این چه اثری میذاره، اینم یه بحث مبناییه. بعد مسئله محکم و متشابه، آیا تو احکام هست نیست، چه اثری میذاره. یه فصل هم درباره نسخ داره که خب اینجا میاره. یه مسئله اسباب نزول داره، یعنی در واقع حالا اون بحثایی که هست میاره. نقش روایات معصومین در استنباط احکام از قرآن، این بحث خوبیه، حالا جای توضیح داره که من اجمالا دارم فقط بخشار میکنم. بعد یه بخش آخری که داره میاد نقش قرآنو در اعتبار روایات، و نقش قرآنو در شکوفایی عقل، و نقش قرآنو در حجیت عرف. داره سعی میکنه در واقع نشون بده که قرآن یه اثر بنیادینی توی فضای فقاهت داره، یعنی قرآن به عنوان یه منبع توی در واقع روایات، توی عقل، توی این منابع دیگه اثر جدی داره، که اون بخش بخش خوبیه. حالا اگه اجازه بدید من متن رو بخونم، متن کار خودمون رو تموم کنیم، اگه فرصت شد باز توضیحات بیشتر بدم، دیگه برسیم به ان شاء الله جلسه بعد برسیم به این جنبندیا. کاری که مرحوم مظفر کرده چیه؟ کاری که مرحوم مظفر کرده اینه که یه شمای کلی از بحثایی که معمولا تو نسخ مطرح میشه رو آورده، ولی حالا میخوام عرض کنم که اون بحث اصلی و مهم رو نیورده ایشون. بحث اصلی و مهم چیه؟ مثلا ایشون امکان نسخ رو آورده، انقدر توضیح داده آن نسخ ممکن است. باشه قبول کردیم نسخ ممکن است، این که دیگه انقدر هی قیله قیله آوردن نداشت. سوال مهم اینه که اصلا چرا نسخ پیش میاد در واقع قرآن؟ چرا؟ این چراییش خیلی کمک میکنه به اون اجتهاد ما. حالا نه فقط نسخا، هم نسخ هم تخصیص، اینا که حالا بخونیم ان شاء الله توضیح میدیم، برمیگرده به اون در واقع روند نزول تدریجی دین. بعد سوال پیش میاد چرا باید دین تدریجی نازل بشه؟ چرا یهو مثلا قرآن و پیامبر نیورد مثلا از غار حرا بیان بیرون بگن آقا اینم قرآن معجزه ای من کلا، مثلا فرض کنید که حالا بسیاری داره بچه خطی بنویسیم، ولی مثلا به خط عثمانتاها مثلا 600 صفحه این قرآن یهو بیاد دیگه، چه نکته ای داره که ای باید تیکه تیکه بیاد اون بعد حالا بعدن جمع بشه؟ چرا اینجوریه؟ اینا سوالات مهمیه که تو استنباط میتونه اثر بذاره. ما فعلا رسیدیم به قیله دوم ایشون. این قیله ها چیه؟ این قیله ها همشون میخوان بگن که آقا نسخ امکان نداره. ما هی میخوان جواب بدیم که نه، نسخ امکان داره. قیله دوم میگه انما اثبته الله من الاحکام لابد ان یکون، یعنی 4-5 خط اول معمولا حرف اون طرفه دیگه، اون قیله، بعد ما بهش جواب میدیم. الان اون طرف چی گفته؟ گفته اون چیزی که خدا در واقع از احکام برای ما میفرسته ثابت میکنه، لابد ان یکون لمصلحت و مفسدت فی متعلق الحکم. خب این درسته، با این که مشکلی نداریم، باید مصلحت و مفسده ای در متعلق حکم داشته باشه. و ما له مصلحت فی ذاته لا ینوله، اون چیزی که در ذاتش مصلحت باشه که عوض نمیشه، بعد در نتیجه بشه ذا مفسده، فیکون ذا مفسده. و کذالک العکس، یعنی خلاصه مصلحت به مفسده و مفسده به مصلحت تبدیل نمیشه. چرا؟ و الا لازم انقلاب الحسن قبیحا، حسن بشه قبیح، قبیح بشه حسن، و این محاله. چرا؟ و هو محالون و حین اذن یستحیل النسخ، میگه چون اینجوریه نسخ در واقع محاله. چرا محاله؟ لانه یلزم منه حاضر انقلاب المستحیل. این طرف فکر کرده نسخ یعنی مثلا یه چیزی که تو ذاتش حسن بود از الان به بعد دیگه تو ذاتش حسن نباشه. مثلا خدا یه سال گفته مثلا به این حکم عمل کنید، خب اون یه سال مصلحت داشته تو ذاتش، چطور میشه بعد یه سال دیگه ذاتش مصلحت نداشته باشه؟ مثلا سوالش اینه. خب جوابش هم خیلی واضحه دیگه، خیلی به نظرم واضحه. حالا ایشون هم میخواد هی توضیح بده. او عدم و حکمت ناسخ او جهل او به او عدم و حکمت ناسخ او جهل او به وجه الحکمه اول اخیرا مستحیلان و نسبت الاشاره. حالا جوابش چیه؟ جوابش هم واضحه. بعد ما ذکرنا فی الجد، این جوابش رو میگه آقا ما تو بخش عقل دادیم پارسال، حالا شما خوندی تو حسن قب یادتونه چند مدل حسن قب داشتیم؟ یه مدل بود حسن قب ذاتی بود، یعنی دیگه همیشه باهاش بود، مثل عدل و ظلم. مثلا خدا نمیشه بیاد حالا من از امروز گفته بودم اعدلو مثلا هو اقرب للتقوا، الان نسخ شد، شد مثلا حالا خیلی هم نمیخواد عادل باشید، مثلا خواستیدم ظلم بکنید مثلا مصلحت. بله اگه اونجا باشه این محاله، چون عدل مصلحتش چیه؟ ذاتیه. ولی خیلی از چیزا که ایشون اونجا مثال به فکر کنم راستی و دروغ و اینجور چیزا هم حتی زد، حالا با مصداقش کاری نداریم چون تو مصداقش دعوا بود، ولی خیلی از چیزا اقتضا داره نه اینکه ذاتی باشه، بستگی به مثلا شرایط داره. بس هم مثال دروغ رو معمولا میزنن. چرا؟ میگن آقا نگاه کن دروغ یه جاهایی میتونه جایز باشه، ولی ظلم هیچ جا نمیتونه جایز باشه. دروغ کجا میتونه جایز باشه؟ اون جایی که مثلا فرض کنید برای نجات جون یه کسی باشه، چی باشه، همون چیزی که تو عرفش میگن دروغ مصلحتی، که هم راحتون عنوانو بار میکنن و مصلحتن دروغ میگن. نه، دروغ مصلحتی واقعی، یعنی واقعا یه مصلحت عام میباشه، بیشتری باشه، بشه برای مثلا نجات جون کسی اون کار رو انجام داد. خب این نشون میده که مثلا ذاتی نیست. بیانایی که معمولا میگفتن این بود. ایشون میگه بعد معرفت ما ذکرنا فی الجزء الثانی فی المباحث العقلیه من معان الحسن و القبیح، میگه ما اونجا معانی حسن و قبیح رو گفتیم که ایاتون باشه اونجا سه دسته کردیم. فن المستحیل انقلاب الحسن و القبیح ذاتی، یعنی اون فقط یه قسم از اون سه قسم، یه قسم ذاتیش بود، حرف شما درسته که محاله، مثل گفتم مثل عدل و ظلم، یعنی نمیشه خدا بیاد حکم به عدل بده بعد نسخ کنه حکم به ظلم بده. بله این نمیشه تو یه قسمت. ولا معنا لقیاسه ما علی المصالح و المفاسد التي تتبدل و تتغیر به حسب اختلاف الاحوال و الازمان. این احوال و الازمان قسمت دو بود، یعنی حسن و قبح سه دسته کردن، یه دسته ذاتی بود، یه دسته متغیر به حسب احوال ازمان بود. میگه نه این دوتا با هم فرق داره، حرف شما تو ذاتی درسته ولی توی این یکی ها درست نیست. و اتفاقا ما که قائل به نسخی میگیم نسخ امکان داره، تو اینا امکان داره، یعنی تو اینایی که تغییر به حسب احوال ازمان میپذیره. ولی یبعد ان یکون الشیء ذا مصلحت فی زمانه، بعید نیست که یه شیء مصلحت داشته باشه در یه زمانی، ذا مصلحت فی زمان آخر و این کان لا یعلم ذلک الا من قبل الشارع. اگرچه که ما اینو فقط شارع بدون ما ندونیم، ولی واقعیتش این باشه که مثلا تا یه سال این مصلحت داشته باشه، بعدش نداشته باشه یا حتی مفسده داشته باشه. ما فقط از طریق شارع اینو میدونیم که المحیط به حقایق الاشیاء و هاذا غیر معنی الحسن و القبح از اللذین نقول و فیه ما انهو یستهیل و فیه ها انقلاب. میگه این غیر از اونه. خلاص اینقدر بگی آقا ما سه دسته اونجا گفتیم، دو دستش برای ما مهمه، یه دسته حسن و قبح ذاتی داشت، یه دسته قابل تغییر بود، ما نسخ تو این قابل تغییر ها در واقع میگیم چه امکان داره. مضافا الی ان الاشیاء تختلف و فیها وجوه الحسن و القبح به اختلاف الاحوال مما لم یکن الحسن و القبح فیه ذاتی. یعنی میگه تازه اونجا کما تقدم هناکم گفتیم، چی گفتیم؟ گفتیم که حسن و قبح یا ذاتیه یا مثلا به حسب احواله، تازه به حسب احوال هم میتونه مختلف باشه، به حسب یه حالی مسئله داشته باشه نداشته باشه. و اذا کان الامر کذالک فمن الجائز ان یکون الحکم المنسوخ که منظور متعلق حکمه ذا مصلحت ثم زالت فی الزمان الثانی فنسخه. واضحه دیگه، میگه توی زمانی مصلحت داشته باشه اشاره بگه اینو انجام بدید، بعد چند سال مصلحت نباشه. شاید ما نفهمیم چرا، ولی خود اشاره که به ما میگه چون مبنای کلام اینه که شارع حکیمه و حکیم کار لغو نمیکنه همه اینا، ما کشف میکنیم که در واقع اینجوری بوده. او کان ینطبق علیه عنوان حسن ثم زال عنه عنوان فی زمان ثانی فنسخ. فازه هی الحکمت فی النسخ. خب خوبه، شما حکمت در نسخ رو توضیح دادی، ولی باز میشد ریشه ای تر توضیح بدیم که حالا نسخ چرا داره در قرآن پیش میاد، که حالا خیلی به این نمیپردازه. قیل سوم چیه؟ قیل سوم میگه که اگه نسخ همینجوری که شما میگید باشه، شما چی میگید؟ لعجل انتهاء عمد المصلحه میگید دیگه، لعجل انتهاء عمد المصلحه. عمد یعنی چی؟ بله؟ یعنی همینه که میگید دیگه، عاقبت، سرآمد، نمیدونم مدت، یعنی خلاصه اون طول مدتش وقتی به سر میاد مصلحتش نسخ میشه. میگه فینتهی عمد الحکم انتهای اون در واقع مصلحته. فینهو والحال حاضهی، یعنی این مستشکل هم قبول داره حرف ما رو، خیلی به ما نزدیکه، میگه من حرف شما رو قبول دارم، ولی این اما انگکون از شارع و ناسخ قد علم. میدونید آخرش این مستشکل چی میخواد بگه؟ این مستشکل میخواد بگه که آقا نسخ همون تخصیصه. این مستشکل نمیخواد بگه نسخ امکان ندارد. تا اینجا اون یکی مستشکل ها میخواستن بگن چی؟ اون قیله یک کدوم میخواستن بگن اصلا نسخ امکان ندارد. این یکی نمیخواد بگه نسخ امکان ندارد، میخواد بگه نسخ همون تخصیصه. چه فرقی با تخصیص کرد؟ این که نسخ میشه کرد، من نمیگم امکان ندارد، ولی نسخ چیز جدای، هویت جدایی نداره، همون تخصیصه. در واقع ما جوابی که به این منده خدا میخوایم بدیم، میخوایم بگیم نسخ با تخصیص چه فرقی داره. حالا فعلا داره توضیح میده چرا نسخ همون تخصیصه. میگه حالا که اینجوریه، اما ان یکون شارع و ناسخ قد علم به انتهای عمد المصلحه من اول الامر و اما ان یکون جاهلا. شما بگید شارع از اول میدونست این حکمی که داره میده دو سال دیگه تموم میشه یا نه؟ خب میدونست دیگه. ایشون میگه بل لا مجال لسانی که بگیم نمیدونست، لنزاله که مستحیل فی حقه تعالی، اصلا خدا اینجوری که نیست. و خب البدا الباطل المستحیل، این همون بدای باطل مستحیله. چیه بدا؟ ما بدای غلط داریم یه بدای صحیح داریم دیگه. بدای غلط در حق خدا یعنی چی؟ یعنی بگیم خدا نمیدونست، بعد یه سال فهمید ای مثلا اینجوری نبود. نه، اون بدا برای ماه که ما نمیدونیم، مثلا تو مجلس شورا یه قانونی میذاریم، بعد 5 سال فهمیم همه بدبختی‌ها سر اون بوده، دوباره اونو عوض می‌کنیم، مشکل ماه. ولی بدا در حق خدا اینجوری نیست دیگه. خدا من از اول میدونه که مثلا این حکمی که داره میده دو سال دیگه مصلحتش تموم میشه، بعد دو سال دیگه نسخش کنه. فیتعین اول که خدا میدونه، و علیه فیکون الحکم فی الواقع موقتا و ان انشاء الناسخ مطلقا فی الظاهر. میگه خب در نتیجه این حکم از اول موقت بوده، اگرچه که انشاء کرده اون حکم ناسخ. ناسخ یعنی کی؟ ناسخ یعنی خدا دیگه، اون کسی که داره نسخ میکنه دیگه. ناسخ یه موقع به خود اون دلیله میگن دلیل ناسخ، یه موقع به اون کسی که این دلیل رو داره میاره و نسخ میکنه. اینجا که میگه مثلا ناسخ و این انشأه ناسخ و مطلقا فی الظاهر و یکون الدلیل علی النسخ فی الحقیقت مبینا. میگه دلیل نسخ در حقیقت مبینه، یعنی بیان کننده و کاشف ان مراد ناسخه. میگه و هذا هو معنی التعویل. این حرفای خوبی زد تا اینجاها، میخواد نتیجه بگیری که اینا همون معنای تخصیص دیگه، فرقی نکرد. و غایت الامر یکون تخصیصا به حسب الاوقات لا احوال. تخصیص در واقع حسب اوقاته، یعنی میگه آقا این حکم باشه تا دو سال، بعد مثلا میگه فلا یکون و فرق بین النسخ و تخصیص الا به تسمیه. حالا ما چه جوابی میخواییم بدیم؟ میخواییم بگیم نه آقا، نسخ و تخصیص هویتاً با هم دوتاست. خلاصه جوابمون هم چیه؟ همونی که جلسه پیشم چند بار عرض کردم، خلاصه جوابمون و در فرق بین نسخ و تخصیص چیه؟ اینه که آقا تو تخصیص شعار از اول یه چیز عامی میگه، از اول منظورش همون خاصه است. یعنی اگه میگه اکرم العلماء، هم موقعی که داره میگه اکرم العلماء، اصلا تو ارادش علمای متقیه، ولی به دلایلی اول عامو میگه بعد خاصو میگه که اون خاصه کشف میکنه برای شما که آقا از اول اون عامو که گفت مراد جدیش همون خاصه بود. کلن هم یه حکم بیشتر نمیخواد به شما بگه، کلن هم میخوام بگه مثلا اکرم علمای متقی را، ولی خب به صورت عام و خاصی میگه. ولی تو نسخ نه، تو نسخ اول که اون دلیل اولو میگه واقعا منظورش همینه، بعد مثلا دو سال که اون دومیو میگه واقعا منظورش همونه. این دوتا هیچ ربطی به هم نداره، دوتا حکم مختلفه، ناظر به هم نیست که، ناظر کشفی، ناظر تفسیری بگیم اون دومیه لفظاً داره اینو تفسیر میکنه، نه این دوتا لفظاً تفسیری نمیکنه، اون میاد اینو بر میداره، حکم یک حکم دو تو نسخ. ولی توی عام و خاص تو تخصیص یه حکم داریم که با دو بیان در مجموع یه حکم رو میرسونه. خلاصه تو تخصیص یه حکم داریم، تو نسخ دو حکم داریم، همین. ولی سوال مهم اینه که آقا چرا شعار در تشریحش از این مدل اینجوری صحبت میکنه، نسخ میاره عام و خاص میاره؟ خب چرا شعار قشنگ خیلی شسته و رفته از اول همه چی رو از اول نمیگه؟ خلاصه مثلا اگه میخواد ناسخ و منسوخ نیاره، چیکار کنه؟ از اول بگه این حکم تا دو ساله بعدش عوض میشه، همون اول همه حرفو بزنه، یا توی عام و خاص اول عامو نگه بعد خاصو بگه، از اول بگه آقا منظورم اینو 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 اینه، تمومش بکنه. این دو چرا خلاصه در تشریح اسلامی عام و خاص داریم، چرا ناسخ و در واقع منسوخ داریم؟ حالا میخواد به این جواب بده که این دو تا فعلا چه فرقی داره، خیلی نمیخواد به فلسفش بپردازه. قال جواب نحن نسلم ان الحكم المنسوخ ينتهي عمده في الواقع، میگه ما قبول داریم که حکم منسوخ واقعا عمدش همونجوری که شما گفتید تموم میشه. والله تعالی عالم به انتهای، خداوندم آگاه به تموم شدنش. ولکن لیس معنا ذلك انه موقت، چون میگه آقا این به معنی نیست که اون موقته. حالا این بیان مرحوم مظفر خیلی سخت نگیرید، چون میخواد بگه به معنی نیست که موقته، ای مقید ان شاء بالوقت، یعنی در مقام انشا مقید به وقت باشه. بل هو قد انشا علا طبق المصلحه مطلقا، میگه اون موقع که خدا اینو داره جعل میکنه مصلحت همینه، علا نحو القضای الحقیقیه فهو ثابت ما دامت المصلحه کسایر الاحکام المنشأه علا طبق مصالحها، میگه این هم موقع که داره خداوند اینو جعل میکنه یه قضیه حقیقیه است، ثابته، تا هر وقتم که این مصلحت باشه خیلی جدیه، یعنی حکم یک. فلا قدر للمصلحه ان تستمر لبقي الحكم مستمرا، میگه اگر این مصلحت باقی باشه اینم باقی میمونه. غیر این که ان الشارع لما علم به انتهای عمد المصلحه، شارع میدونه این در واقع مصلحتش تموم میشه، رفع الحكم و نسخه، یعنی حکمو برمی‌داره و نسخش میکنه. بعد یه مثال میزنه، میگه هازان، این مثالم نمیزد سه خط مثال است که فایده‌ای نداره، هازان نظیر و ان مثال، اینجا میگه آقا تشریعی بود فضا، من مثال به تکوینیات میزنم، میگه نظیر اینه که خدا خلق کنه یه چیزی رو، ان یخلق الله الشیء ثم یرفعه به ادامه، بعد مثلا برش داره به این معنی که ادامش کنه، میگه این معنای این، یعنی فرض کنید یه چیزی رو میآفرینه بعد اون میمیره دیگه، اعدام منظور اینه که مثلا بمیره. فلیس معنا ذلك ان یخلقه موقتا، این به این معنی است که بگیم آقا خدا فعلا اینو موقتا خلق کرده، علا وجهد یکون و توقیت و قیدن للخلق و المخلوق به ما هو و مخلوق و این علمه بهی من اول من الاول ان نعمده هو ینتهی. حالا ببینید مثال چقدر راحت تر کرد ذهنتونو یا نکرد. حالا میگه و من هنایی از هر الفرق جلیین، میگه از اینجا فرق آشکاری بین نسخ و تخصیص ایجاد میشه. فین نهوف تخصیص یکون الحکمو من اول الامر انشه مقیدا، میگه در تخصیص حکم از اول اول در واقع مقید داره انشاء میشه و مخصصا واضح، یعنی چی؟ از اون اول، از اون اول یعنی مراد جدیه، یعنی از اولش رو باید اصطلاح فنی بخوایم بنویسید، یعنی مراد جدی از عام همان چیست؟ همان همان خاص است. مراد جدی از عام همان خاص است. ولیکن اللفظه کان عام من به حسب ظاهر، ولی در ظاهر لفظ در واقع عام اومده. به حسب ظاهر یعنی چی؟ ظاهر یه اصطلاح فنی داشتید، مراد استعمالی دیگه. مراد استعمالیش عامه، ولی مراد جدیش چیه؟ خاص. فیات دلیل المخصص، میگه وقتی دلیل مخصص میاد فیکون کاشفا عن المراد، مخصصه کاشف از مراده. لا انه مزیل و رافع لما هو ثابت فی الواقع، نه اینکه اون عامه ثابت شده حالا این خاصه میاد اونو میزنه کنار، نه داره کشف میکنه. پس دو تا واژه اینجا دارید، یکی واژه کاشفن، یکی واژه رافعون. زیر اینا خط بکشید. هویت در واقع تخصیص چیست؟ چیست؟ کشف. هویت نسخ چیست؟ رفع. همین اینو از اون چیزایی که مثلا باید حفظ کنید تو ذهنتون کلید واژه باشه اینه که آقا اون کشفه ولی این رفعه. کشف یعنی چیزی که قبلا بوده رو الان داره کشف میکنه، رفع یعنی چیزی که قبلا بوده رو داره بر میداره. و اما فنسخ فنهو لما انشأ الحکم مطلقا فمقتضاه ان یدوم لولم یرفعه النسخ. میگه اما نسخ وقتی که انشاء شده حکم مطلقا، مقتضاش اینه که دوام داشته باشه مگر اینکه رفع بشه. فنسخ یکون محو لما هو ثابت، که استناد میکنه به آیه که یمحو الله ما یشاء و یثبت. حالا این استناد به این آیه چقدر اینجا درست است، این آیه در مقام بحث نسخ یا نه، حالا ولش کنید، میتونید سر جاش پیگیری کنید. خیلی معانی بالاتر از این داره که یمحو الله ما یشاء و یثبت. حالا یه بیان خیلی حدیث زیبایی از امیرالمومنین ذیل این داریم که مثلا من از این آیه ادب الهی یاد گرفتم، و حالا خیلی بحثای جالبی داره. علامه هم تو المیزان بیان خیلی عالی داره. لا ان الدوام والاستمرار مدلول لظاهر الدلیل، نه اینکه ظاهر دلیلش استمرار باشه، یعنی میگه نه اینکه مثل عام باشه که بعدن یه خاصی بیاد، نه واقعا بحث به اطلاقی با عمومی. ول منشأ فی الواقع الحکم الموقت ثم یاتی الدلیل الناسب فیکشف عن المراد من اطلاق باید و مشهر پیزه سمیتی الدلیل الناسب فیکشف عن المراد من دلیل الاول و یفسرو. حالا خیلی دیگه توضیح دارم فهمیدیم دیگه فرق نسخ و تخصیص. در یک کلام همون کشف و چی بود؟ رفع بود دیگه. بله دوام من اقتضاء نفس ثبوت الحکم من دون ان یکون لفظ و دلیل الحکم دالن علیه به اون. این هیچ چیز جدیدی نمیگه، داره هی همونا رو از زوایای مختلف توضیح میده، همونه خلاصه. یعنی ان خیلی ایشون اصرار داره شما خوب بفهمید، این اصرار زیاد ممکنه وقتی فکر کنید آیه جدیدی شد که دیگه من نمیفهمم، نه دیگه این هموناست که یعنی ان الحکم المنشأ لخلیه و تبع مقت نظرا دلالت دلیلهی لدام و استمر ما لم یات ما یزیل و یرفع کسار الموجودات التي تقتضی بطبیعتها الاستمرار و الدوام. ببینید خلاصه نکته مهمه اینجا چی بود؟ این بود که نسخ از اول حکم واقعی ذو مصلحته. اینا که توی مثال توضیح میداد خیلی بهتر بود. حالا من براتون تو مثال توضیح بدم. مثال واضح آیه نسخ چیه؟ یه مثال تو الموجز دو تا مثال خوندید، یه دونه شد دیگه باید تو ذهنتون باشه دیگه. آره دیگه، بحث صدقه است، خیلی باید تو ذهنتون جدی باشه. چرا؟ چون می اومدن با پیامبر همه صحبت می‌کردن، بعد آیه اومد که اگه می‌خواید صحبت کنید باید چیکار کنید؟ صدقه بدید. هیچی نداد دیگه، درسته؟ وقتی پولیش کنن، اگه اشتباه نکنم پولش هم کم نبود یا کم بود، یادم نیست الان چه جوری بود. تو ذهنم اینه که حالا فرانت حافظم نیستش، خلاصه فقط امیرالمومنین بود که میره حالا جالبه مثلا کار میکردن، چی کار میکردن، کارگری و اینا، که بیان پولی جمع کنن و بدن برن با حضرت صحبت کنن. خلاص دوران خوشی بود که دیگه امیرالمومنین و پیامبر با هم تنها بودن، تا دیگه نسخ شد این آیه. که چیه جریان این نسخ؟ ببینید واقعا اون اول که خداوند گفت اگه هر کی میخواد بره با پیامبر صحبت کنه صدقه بده، این واقعا حکم این بود. بعدن این حکم برداشته شد چه اتفاقی افتاده، نه اینکه بعدن اون حکم دومی اومد تفسیر کرد که نه از اول منظورم یه چیز دیگه بوده، نه واقعا از اول منظور این بود، بعد واقعا هم از دوم منظور اون دوم بود. اول و دوم به هم ربط تفسیری ندارن، بلکه ربط چی دارن؟ رفعی دارن. اون میاد اینو میزنه کنار، ولی تو عام و خاص دومی میاد اولی رو تفسیر میکنه که از اول منظورم این بود. به خاطر همین یه شبهه مهمی پیش میاد، همون که گفتم سوال، حالا شبهه نه، این که مثلا امام صادق علیه السلام میان یه چیزی در روایتی ذیل قرآن میگن، بعد ما میگیم این روایت چیه، خیلی راحت تو فقه میگیم آقا این مخصص اونه دیگه. یه سوال همیشه هست، آقا اگه مخصصه یعنی باید از اول قرآن منظورش همین بوده باشه، خب این فاصله که 100 سال 150 ساله چی میشه؟ یه عده به اون عمل کردن. حالا جوابای مختلفی اینجاست، حرفای مختلفی هست، همینه که باعث میشه آقای سبحانی مثلا تو الموجز هم بود یا تو درسای بالاترشون هم، یا تو الموجز هم دقیقاً اینو تصریح کردن که آقا وقتی امام صادق علیه السلام بیان یه روایتی ذیل آیه داشته باشن ما میگیم تخصیص، ولی واقعاً هویت چی داره؟ هویت نسخه. چرا؟ حالا دلایل خودشونو دارن، ولی خب اجماع داریم که به این نسخ نمیگیم، به این میگیم تخصیص، یعنی حل نمیکنه آخریشون کارو. حالا خب همین دیگه میگم، اجماع داریم که معمولا اینجوری بیان میکنن که بعد از پایان رسالت که مثلا وفات و شهادت رسول الله دیگه نسخ معنی نداره، دیگه دین اسلام اومد و پیامبر دیگه همه کارو کرد و دین اسلام کامل شد دیگه. ها خب این نسبت ائمه با قرآن همیشه در ما به نظرمون واضح میاد، ولی وقتی این سوالا مطرح میشه میبینیم نه، یه ظرافتی داره، اینجا باید چی بگیم؟ از یه بر میگیم آقا دین کامل شد، اکمل تو مثلا اتمن تو، بعد از اون بر میبینیم که مثلا بعد 200 سال فرض کنید یه روایتی از امام حسن عسکری، حالا خیلی دور بریم که دیگه سخت‌تر بشه، بیاد بگیم آقا این تخصیص مثلا قرآن. حالا اینا بحثاییه که کمتر بهش پرداخته میشه دیگه و جا داره، به جای این حرفایی که الان داریم میخونیم رو اونا جا داشت یه مقدار صحبت بشه. یه نکته دیگه هم میخواستم حالا دیگه بگذاریم بدش کنیم، قیله چارو. قیله چارم هم که دیگه اصلا اگه ایشون واقعا نباید میوبر، که اصلا من فقط روشو میخونم هیچ توضیحی هم نمیدم، که آقا کلام خدا قدیمه و القدیم لا یتصور رفعه، حالا این دعوای قدیم حادثه بس نبود اون همه بدبختی تو جهان اسلام پیش آورد، ببینید که اصلا ائمه برخوردشون با این دعوا، چون این دعوا توی در واقع یه زمانایی برای اهداف خاص سیاسی شروع شد که قرآن قدیمه حادثه، بعد آدم‌ها براش مردن، بعد ائمه رفتارشون با این مسئله جالب بود که اصلا گفتن آقا به این مسئله اصلا فکر نکنید، یعنی جزء در واقع چون بعضی سوالا میگه سوال علمیه دیگه بهش بپردازیم دیگه، نه بعضی سوالا اساسش ابراز داره، چه بپردازی چه بگی آره چه بگی نه، همون پرداختن تو خارج پی باطل رو پیش میبره. خلاصه حالا ایشون پاورقی هم زده که آقا اصلا بلحق ثابت اندنا بطلان این حرف هست و اینه، خب نمیوردی دیگه چه لزومی داشت. این اصلا تو فضای همون نسخ تلاوت خودشونه که گفتن یه آیهی در واقع بوده بعد برداشته شده، گفتم عمر و عایشه و این حرفا دیگه ولش کن. بعد تسلیم حاضر فرض و قدم و کلام الله که فرض کن کلام قدیمه نهازا یختص به نسخ تلاوت فلا یکونه دلیلن علا بطلان اصل نسخ، یعنی تهش بیاد بگه که آقا نسخ تلاوت در واقع محاله، خب این ربطی به اصل نسخ که نداره، ما میخوایم بگیم اصل نسخ میخوان داره، نه حالا همه اقسامش، خصوصا ما میگیم نسخ تلاوت در واقع درستیست. و انهو قد تقدم من نسخ القرآن که ما یدل علا امکان نسخ تلاوت، بازشون تأکید میکنه که آقا نه نسخ تلاوت امکان داره ولی واقع نشده، نمیشون چه اصراری داره بگه نسخ تلاوت امکان داره، خیلی پیگیریش هم نکردم. و این لم یکن صریحا فی وقوعه، هم آیاتی که اونجا دیروزم خوندیم و اذا بدل نهایتا مکان آیاتن و اینا فاوی ما ان یدل علا ان کلامه غیر قدیم، یا بگیم کلام خدا قدیم نیست، این آیات دلالت بر این میکنه، یا اگه قدیم هم هست و ان القدیمه یمکن رفع، اگه قدیم هست نسخش هم ممکنه، مضافا به ان نقول لیس معنا نسخ تلاوت رفع اصل کلام و رفع تبلیغه. حالا در اینجا یه نسخ تلاوت هم از نگاه اهل سنت یه توضیحی میده، ما نسخ تلاوت رو قبول نداریم، هیچ که تو شیعه اصلا اینو قبول نداره، حالا داره توضیح میگه آقا نسخ تلاوت رفع اصل کلام نیست بلکه رفع تبلیغشه. حالا باید به اونا بگیم آقا چه فرقی کرد، خلاصه شما قائلید که بعضی آیات مثلا رسما عمر گفته که فلان آیه بوده، مثلا اینو دیگه رفع تبلیغش، یعنی آقا یه بره مثلا یه دو ماه این آیه به عنوان آیه بوده، بعد پیامبر گفته کلن دیگه نه تلاوتش کنید نه ثبتش کنید و هیچی، چون موقعی که نمی نوشتن که تلاوت یعنی هم دید و قطع علاقت مکتبی به تلاوته ای ما اصلا اینو اصلا هیچ توضیح ندیم، من نظرم بهتره. حالا بحث بعدی وقوع نسخ وقوع نسخ در قرآن و اصالت عدم نسخه. ایشون میگه حالا ما گفتیم امکان دارد، حالا آیا واقعا شده یا نه؟ شما انتظار دیدیشون بیاد چهار تا آیه بیاره اینجا بگه آقا اینا واقع شده مثلا، از این توضیحا بده دیگه. خب خیلی از این چیزا نمیاره ایشون. اینجا همه حرفش اینه که آقا اصل عدم نسخه الا مخرج به دلیل قطعی، کل حرفی که اینجا میخواد بزنه اینه. خوب بود بیاره مثلا چند تا آیه بیاره. خب این کارا رو الموجز مثلا انجام داد، میدونید آیه سبحانی قائل به اینکه دو تا آیه مثلا ناسخ و منسوخ داریم، یعنی دو دسته دو جفت در واقع، یکیش همون در واقع فکر کنم نجوا رو ایشون آورد، آره یکم حفظید آیه نجوا رو، آره ما حفظ نیستیم. حالا گفته شده چون میدونید اینجا اختلافه، بعضی ها گفتن 7-8 تا ناسخ و منسوخ داریم، بعضی ها دو تا، بعضی ها یکی، بعضی هم هیچی. نه آقای خویی بودی آقای معرفت بود کدومشون میگفتن که اصلا هیچ در واقع آقای خویی فقط نجوای آقای معرفت به نظرم که میگه با تعریف دقیقش ناسخ و منسوخ نداریم، آقای معرفت بود کی بود الان دیگه خاطرم نیست. خلاص اینا رو طولون قرآنی مفصل میارن بحث میکنن، خصوصا بحث نسخ طولون قرآنی مفصل. فقط یه سوال مهمی این وسط میگم، این از جنبه حداقل به نسخ هم میخوایم بپردازیم، این برای ما مهمه از جهت اصولی فقهی. چی؟ اصلا چرا مدل تشریع قرآن و دین کلن اینجوریه که باید توش نسخ باشه؟ چرا این سوال مهمه برای ما؟ چون تو روایات نگاه کنید، چون تو روایات ما واژه ناسخ و منسوخ زیاد داریم. دیدید هی اهل بیت به اهل سنت میخوان بگن آقا شما قرآن رو نمیفهمید، چی میگن؟ میگن چون قرآن ناسخ و منسوخ داره، محکم و متشابه داره، فلان داره، اینا رو شما نشناسید چجوری میخواین تفسیر کنید قرآن رو؟ چجوری میخواین اون ناسخ و منسوخی که تو کلام اهل بیت یعنی چی؟ چه فرقی با مثلا عام و خاص داره؟ نداره. اگه آخرش ناسخ و منسوخ همین یکی دو تاست، اهل بیت چرا برای یکی دو تا اینقدر دارن هی در واقع میزنن تو سر اونا که آقا شما یه جوری میگن انگار مثلا یه 400-500 تا این ناسخ و منسوخ هست؟ خب این چیه؟ این باید حل بشه دیگه. البته این که چقدرش ربط به اصول داره، این که چقدرش ربط به مثلا کلام داره، چقدرش ربط به علوم قرآنی داره، راستش اینه که این وسطه. به من بگید در مجموع بهتره که تو اصول نیاد، در مجموع بهتر تو همون علوم قرآنی باشه. حالا مشکل چیه؟ اینه که علوم قرآنی رو تو حوزه رسمی که نمیخونن، جدی که نمیگیرن، آدم میگه خب آقا در اونا رو که نمیخونن بیاریم یه جایی که میخونن که اصوله یکم توضیح بدیم. حالا این مشکلات هست دیگه. مرحوم مظفر متأسفانه از این بحث اصلا نمیکنه. همه حرف مرحوم مظفر توی این عنوان اینه که بیاد بگه اصل عدم نسخ است و الا چی؟ الا ما خرج به دلیل. دلیلش هم باید قطعی باشه. هی میخواد همین هی توضیح بده. بعد در واقع میخواد با این بگه بابا اهل سنت خیلی راحت هی میگن این ناسخه این منسوخه، خیلی دلیل قطعی ندارن. هاذا هو الامر الذی یهمنا اثباته من ناحیت اصولیه. میگه این برای ما از جهت اصولی مهمه. چرا مهمه؟ مهمش اینه که آخرش میخوایم بگیم آقا اصل عدم نسخه خیلی هم مصداقی برای ناسخ و منسوخ نمیمونه. چرا؟ چون برای مخرج به دلیل قطعی باشه، دلیل قطعی هم خیلی نداریم، فوقش چند تا دونه میمونه که اون چند تا دونه هم یعنی این نجات اصولی برای ما مهمه، ولی نتیجهش چی میشه؟ نتیجه این که اصل عدم نسخه است الا مخرج به دلیل قطعی، نتیجهش اینه که خیلی ناسخ و منسوخی باقی نمیمونه، در نتیجه وقت ناسخ و منسوخ در فقه اثر ندارد. واضح عجت اصولی مهمه که نتیجه بگیریم در فقه اثر ندارد. از هو الامر الذی یهم مناسبات و منایت اصولیه ولا شک فی انه قد اجمع علماء الامه الاسلامیه الا انه لا یصح الحکم. میگه اجماع دارن علما که صحیح نیست حکم به نسخ آیه من القرآن الا به دلیل قطعی. حالا واقعا همه امت اسلامی اجماع بر این دارن؟ نه اینجوری نیست. این برمیگرده یه مقدار تو همون علوم قرآنی تطبیقی که ببینیم مثلا فضای اونها چیه. حالا ایشون چند تا چیزو اینجا خیلی محکم میگه، شما اینقدر محکم که ایشون میگه محکم نیست اینقدی که ایشون میگه. حالا نمیخوام بگم اصلا درست نیست، ولی اینقدی که ایشون میگه قد اجمع علماء الامه الاسلامیه اصلا نه اینقدر محکم نیست الا به دلیل قطعی. چون میدونی ایشون داره اینقدر اینو محکم میکنه که بعدا میگه آقا ما خیلی دلیل قطعی برای نسخ نداریم الا مثلا تو چند مورد که اون چند مورد هم خیلی اثر تو فقه مثلا نداره. سواون کانه به قرآن نیزن، یعنی قرآن بیاد نسخ کنه، او به سنتن او به اجماع. اینا خب بحث داره. مثلا به سنتن یعنی چی؟ یعنی نسخ قرآن توسط ائمه میشه؟ حالا فرض کن اصلا این امکان عقلی داره اصلا نسخ قرآن توسط ائمه، یا به سنتن منظورتون سنت فقط رسول اللهه؟ واضحه دیگه، همون سوالی که عرض کردم دیگه، که حالا چون نمیپردازه. کما انه مما اجمع علیه العلماء ایضا ان فی القرآن، میگه یه اجماع دیگه هم داریم، دو تا اجماع میگه دیگه. نه اجماع اولش اونقدر قطعی و محکمه، این اجماع دومش هم که خیلی قطعی و محکم نیست هستن. میگه اجماع علیه العلماء ایضا ان فی القرآن کلی ناسخن و منسوخن، این که در واقع ناسخ و منسوخی هست، و کل هذا قطعی لا شک فی. شما میگید نه، اینقدرم که ایشون میگه نه. چرا؟ تو همین الان عرض کردم بعضی از علمای معاصر قائلن آقا مثلا هیچ ناسخ و منسوخی نداریم. البته این علما باید یه جوابی بدن که آقا خود اهل بیت چند بار گفتن ما در قرآن ناسخ و منسوخ داریم، اون چی میشه؟ پس میان توضیح میدن، میگن آقا اون ناسخ و منسوخ که تو روایات اومده یه معنای لغوی از ناسخ و منسوخه، نه این معنای اصطلاحی که ما میگیم آقا یه حکمی هست بعد میاد رفع میشه. اونو توضیحشون اینه، میگن اون ناسخ و منسوخی که تو کلام اهل بیت اومده یه معنای عام لغویه، نه این معنای خاص اصطلاحی. به معنای خاص اصطلاحی ما هیچی ناسخ و منسوخ نداریم. البته بعضی اینو میگن، بعضی مثلا صوفانی میگن نه با اون اصطلاح خاص دو تا داریم، بعضی میگن هم 8 تا داریم. حالا اقوال رو میتونید طول قرآنی ببینید. ولکن الذی هو موضوع البحث و نظر تشخیص و موارد ناسخ و منسوخ فی القرآن و اذا لم یه، میگه مهم برای ما تشخیص اون مصداق و موارده، و اذا لم یحصل القطع به نسخ بطل موضوع الاستدلال علیه بالعدلت زنیه. میگه اگه حاصل نشه قطع به نسخ، یعنی چی قطع به نسخ؟ یعنی اون چیزی که میخواد بیاد نسخ کنه اون دلیل باید قطع باشه، نباید زنی باشه. میگه اگه با قطع ثابت نشه این قبول نیست. چرا؟ لاجماع متقدم. خیلی اون اجماع رو بخواد جدی بگیره. چه اجماعی؟ این اجماعی که باید با یه دلیل قطعی. اون اجماع تا حد زیادی اجماع اولش درسته ها. چرا؟ چون قرآن خیلی محکمه، اگه بخواد نسخ باشه توش احساس میکنن یک کم میخواد تزلزل پیدا کنه، میگن اگه میخواد نسخی باشه باید خیلی دیگه محکم باشه. اما مصابت فیه النسخ منه علی سبیل الجزم فهو موارد قلیله جدا. میالو مواردی که ساده شه موارد قلیلیه جدا. راست میگه، حالا حداقل نظر شیعه اینجوریه، اهل سنت بمانا به اهل سنت بعضیشون خیلی زیاد، حالا دو تا هشت تا چند تا لا تهمونا کثیرا من ناحیه فقهیه استدلالیه. میگه خیلی بر ما از جهت فقهیه استدلالی مهم نیست. چرا؟ همون یکی دو تا 4 5 تا 7 8 تا. چرا؟ لمکان القطع فیها. یعنی چی لمکان القطع فیها؟ یعنی تو موارد میدونیم حکم چیه قطعا، از طریق روایات و از طریق سنت و اینا میدونیم تو اون موارد که یه آیه ناسخ و منسوخ داریم اونجا میدونیم حکم چیه، مثلا مهم نیست از جهت فقهی برای ما. واضح این لمکان القطع یعنی این. و علی هذا فالقاعده الاصولیه تو التي ننتفع بها و نستخلصها هنا هی ان ناسخه ان کان قطعیا اخذنا به و تبعنا. میگه اون چیزی که از جهت اصولی برای ما مهمه، ببین از جهت اصولی برای ما این مهمه، ولی ثمرش اینه که تو فقه خیلی ثمره نداره. از جهت اصولی مهم اینه که بدونیم آقا نسخ عدم اصل، عدم نسخه، و اگه بخواد قائل به نسخ باشیم باید دلیل قطعی داشته باشیم. ولی و این کان ظنیا فلا حجت فیه ولا یسه الاخذ به. اگه دلیل نسخ ظنی باشه این نمیشه. مثلا فرض کنید ظنی باشه، یعنی برگرده به یه سری شأن نزولا که بیشتر خیلی ضعیفه و مثلا اینا، که اهل سنت از این چیزا زیاد دارن. لما تقدم من الاجماع على عدم جواز الحكم النسل به دلیل قطعی، دوباره اون اجماع ارجاع میده. ولذا اجماع الفقها من جميع طوائف المسلمين على ان الاصل عدم النسخ. راست میگه، اصل عدم نسخ معلومه دیگه، نمیشه که تو قرآن اصل نسخ باشه یا مثلا اصلی نداشته باشه، نه اصل عدم نسخه. عند الشك في النسخ و اجماع هذا ليس من جهت ذهاب الى حجيه استصحاب. ناینی یه جوری گفته که انگار دلیل این اجماع استصحابه، یعنی این تا قبلا تا الان جزء قرآن بوده، الان شک میکنیم، خب استصحاب میکنیم که این همچنان جزء احکام قرآن هست. میگه نه، به خاطر استصحاب نیست که ما رو به ما یتبه همون بعضهم، بل حتی من لا یذهب الی حجت استصحاب. مثل کی؟ مثلا مثل سید مرتضی، حتی مثل سید مرتضی هم که حجت استصحاب قبول نداره، یقول به اصالت عدم نسخ، اونم میگه اصالت عدم نسخ. و ما ذالک الا من جهت هذا الاجماع على اشتراط العلم في ثبوت النسخ. میگه اینم نیست الا به خاطر اون عرض. حالا این متن ایشون به پایان رسید، اون سوالایی که عرض کردم باقی میمونه، حالا نذارید ما به همش مفصل جواب بدیم، سعی میکنیم دیگه حد اکثر در حد دو جلسه نکات مهمی که درباره کتاب و قرآن هست، حرفایی که هست، خصوصا یه جریان شناسی ان شاءالله عرض کنیم که این مکاتب فقهی براتون یه مقدار واضح بشه. در واقع ما می‌خوایم یه مکتب فقهی بهتون معرفی کنیم که در واقع خیلی قرآن توش محوره، ولی محوریتش بیش از حده که میخواد روایات رو بزنه کنار. حالا میاریم ان شاءالله عرض می‌کنیم، اهدافشون هم که بعضیش سیاسیه عرض می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.